واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 11 ماه سپتامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. محکمه بین المللی جرایم امروز گفت که با وجود تعدید تظاهرات از طرف یک مقام ارشد اداره ریاست جمهوری ایالات متحده و قضات این محکمه، این نهاد بین المللی قاطعانه به کار خود ادامه میده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، و اما قبل از او قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. حمله انتحاری در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار 32 کشته و 128 مجروح بر جا گذاشته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که مهاجم انتحاری حوالی یک بعد از چاشت سه شنبه 11 سپتامبر مواد همراهش را در جمع معترضان منفجر کرد که به خاطر بدرفتاری یک فرمانده محلی به جاده ها برآمده بودند. با این حال شاهدان رویداد گفتند که رقم تلفات بیشتر از آن چیست که مقامات ارائه می کنند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است، اما مسئولیت این گونه حملات را در این اواخر بیشتر گروه داعش به عهده می گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که اگر ادعاهای مبنی بر دخالت نظامیان آمریکایی در جرایم جنگی در افغانستان در محکمه بین المللی جرایم پیگرد نشود، منجر به ایجاد فضای معافیت، دامنه‌دار شدن جنگ و بی‌پروا شدن کسانی می شود که مرتکب اعمال خشونت‌آمیز می گردند. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز دوشنبه گفت که واشنگتن در زمینه پیگرد ادعاهای مبنی بر دخالت نظامیان آمریکایی در جرایم جنگی در افغانستان همکاری نمی کند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز تأسف از این اقدام ایالات متحده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تامین عدالت به قربانیان به تسهیل روند صلح در افغانستان کمک خواهد کرد. او گفت که عدالت تجمل نه، بلکه حق اساسی بشر است. انکار از عدالت به گفته وی انکار از حق اساسی و حیثیت بشری است. این در حال است که محکمه بین المللی جرایم یا هاگ گفته است که آن محکمه یک نهاد مستقل و بی‌طرف می باشد و به هر صورت به کار خود ادامه می دهد. اظهارات هاگ یک روز پس از آن صورت می گیرد که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده تهدید کرد که اگر قضات و سارنوالان محکمه بین المللی جرایم و تحقیقاتشان در مورد اتهامات جرایم جنگی آمریکایی ها در افغانستان ادامه دهند، ایالات متحده ممکن قضات محکمه بین المللی جرایم را به وضع تعزیرات تهدید کند. در اعلامیه هاگ آمده است که آن محکمه به عنوان یک محکمه قانون در تطابق با آن اساسات و مفکوره حاکمیت قانون به کار خود در هر حالت ادامه خواهد داد. شماری از رهبران طالبان روز سه‌شنبه گفتند که رهبران آن گروه آمادگی می‌گیرند تا هیئت خود را برای مذاکره با مقام‌های آمریکایی اعزام کنند تا منازعه افغانستان خاتمه یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام گروه طالبان که در این روند دخیلند گزارش داده است که رهبران آن گروه در مورد انتخاب یک هیئت 3 یا 4 نفری با هم ملاقات می‌کنند تا با مقامات آمریکایی گفتگو کنند. به گفته این دو مقام طالبان، علاوه بر تبادل زندانیان، رهبران آن گروه مایلند تا بار دیگر با مقامات ایالات متحده گفتگو کنند، مشروط بر این که ایالات متحده در قسمت رهایی زندانیان برخورد جدی کند. رویترز و نقل از یکی از مقامات گروه طالبان نوشته است که این ملاقات سرنوشت گفتگوها را در آینده رقم خواهد زد. آنان گفتند که خواهند دید آیا ایالات متحده در مذاکرات جدیت و صداقت دارد و یا خیر. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. امروز 11 سپتامبر مصادف است با 17مین سالگرد حمله دهشت افغانی بر بلندمنزل‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک. بیشتر شهرهای ایالات متحده به شمول نیویورک، پنسیلوانیا و مقر پنتاگون در شهر واشنگتن دی سی با برگزاری برنامه‌های ویژه از قربانیان آن رویداد یادبود به عمل آوردند. در پنسیلوانیا جایی که یک طیاره سقوط داده شد، رئیس جمهور ترامپ سخنرانی کرد و سرنشینان آن طیاره را ستود و گفت که آنان مانع حمله کننده شدند. آقای ترامپ با یاددهانی از عملکرد آنان گفت که آن افراد با شجاعت تمام از تلفات سایر هموطنانشان جلوگیری کردند. در آن روز بر علاوه نیویورک، مقر وزارت دفاع آمریکا نیز هدف حمله قرار گرفت و یک طیاره نیز در پنسیلوانیا سقوط کرد. در حمله دو طیاره بر بلندمنزل‌های مرکز تجارتی جهان در نیویورک بیش از 2700 نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرده است که توافق هسته‌ای میان تهران و کشورهای امضا کننده آن باقی بماند، اما هشدار می‌دهد که در غیر آن صورت برنامه هسته‌ای ایران در موقف قوی‌تر از پیش قرار خواهد داشت. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس اداره انرژی اتمی ایران همچنان روز سه شنبه در تهران به اسوشیتد پرس گفت که اگر کدام حمله جدید علیه دانشمندان انرژی اتمی ایران صورت گیرد، پیامدهای آن شدید خواهد بود. در سال 2010 یک سلسله بمب‌گذاری ها که اسرائیل مقصر آنها شناخته شد، دانشمندان اتمی ایران را هدف قرار داده بود. علی اکبر صالحی همچنان گفت که تصمیم خروج رئیس جمهوری ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 به گفته وی دونالد ترامپ را در جناح بازنده تاریخ قرار داده است. به گفته آقای صالحی آن توافق می توانست راه را برای احیای مجدد اعتماد هموار سازد که از بین رفته بود.
یک شعبه محکمه فدرال در شهر واشنگتن دی سی ایران را به پرداخت یک غرامت 104 میلیون و 700 هزار دلار آمریکایی برای بازماندگان یک حمله دهشت افغانی در عربستان سعودی محکوم کرد. در آن حمله بمبگذاری که در ماه جون سال 1996 صورت گرفته بود، 19 کارمند نظامی ایالات متحده و یک شهروند عربستان کشته شده و بیش از 450 تن دیگر مجروح شده بودند که در آن شهروندان کشورهای مختلف شامل بود. حکومت ایران و سپاه پاسداران که در آن قضیه محکوم شدند از خود دفاع نکردند و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد نیز درباره حکم روز دوشنبه محکمه در واشنگتن دی سی ابراز نظر نکرده است. مقام های آمریکایی حکومت ایران را به دست داشتن در آن حملات متهم کردند، اما ایران آن انفجار را کار القاعده قلمداد کرده بود. در اثر وژگون شدن یک بس حامل زائرین هندو در جنوب هند 40 تن کشته شدند. مقام ها گفتند که آن بس زائرین را از معبد انجانیا سوامی در ایالت تلانگانا انتقال می داد که راننده کنترل موتر را از دست داد و از جاده منحرف شد. ساکنان محل و سایر رانندگان مجروح شدگان حادثه را به شفاخانه ها انتقال دادند. گروه ناظر حقوق بشر سوری می گوید که 21 سرباز سوری در درگیری با جنگجویان گروه داعش در جنوب سوریه کشته شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این نهاد ناظر جنگ سوریه روز سه شنبه گفت که درگیری دوشنبه شب در منطقه صفا در دشت سوریه اتفاق افتاده است. از جانب دیگر رجب طیب اردوغان از جامعه بین المللی خواست تا برای جلوگیری از حمله نیروهای حکومت اسد بر ادلب اقدام کنند. آقای اردوغان به روزنامه وال استریت ژورنال امریکا گفته است که حمله بر ادلب خطر احتمالی جدی بشری و امنیتی را برای ترکیه، تمام اروپا و فراتر از آن ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه گفته است که حمله به مثابه عملیات پاکسازی بدون تبعیض مخالفان اسد است و عملیات مؤثر و واقعی علیه دهشت افغانی نمی باشد. اظهارات آقای اردوغان چند روز پس از آن بیان شد که ایران و روسیه از عملیات نظامی در ولایت ادلب پشتیبانی کردند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین میگوید که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر قطع کمک مالی به اداره پناهجویان فلسطینی یک حمله بر قانون بین‌المللی است. این تصمیم واشنگتن اداره امدادرسان ملل متحد را واداشته حدود 200 میلیون دلار کمبود مالی خود را از کشورهای خلیج و اروپایی تهیه کند و سوی دیگر تنش میان اداره فلسطینیان و واشنگتن را بیشتر ساخته است. اسرائیل از جمله کشورهایی بود که از این تصمیم ایالات متحده استقبال کرده است، اما بیشتر اعضای جامعه بین‌المللی این اقدام واشنگتن را نکوهش کردند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه در روسیه گفت که بیجینگ و مسکو یک جا با هم در مقابل پالیسی های یک جانبه حمایت از تولیدات داخلی ایالات متحده عمل خواهند کرد. اظهارات رئیس جمهور چین پس از ملاقات با همتای روسیه‌اش در حاشیه کنفرانس اقتصادی که در شهر ولادیواستوک واقع در شرق روسیه برگزار شده بود بیان گردید. اما رئیس جمهور چین از ایالات متحده که تعرفه گمرکی را بر شرکای تجارتی خود وضع کرده است نام نبرد. و خبر آخرم این که به بیش از 1.5 میلیون نفر از ساکنان ایالت‌های شرقی ایالات متحده دستور داده شده که به دلیل قرار داشتن در مسیر طوفان شدید بحری که قرار است اواخر روز پنجشنبه با شدت تمام به سواحل شرقی ایالات متحده برسد، منازلشان را ترک کنند. این طوفان که فلورانس نامیده شده، بادهای به شدت 220 کیلومتر در ساعت خواهد داشت و احتمالاً شدت وزش باد شدیدتر از آن نیز خواهد بود. مرکز ملی طوفان‌های بحری آمریکا این طوفان را در 3 دهه اخیر بی سابقه خوانده و گفته است که در برخی ساحات شدت باد سبب تولید امواج با ارتفاع 3 متر یا بیشتر از آن در ساحل شده و در نهایت منجر به جاری شدن سیلاب در مناطق ساحلی خواهد شد. ایالت‌های ویرجینیا، مریلند و کارولینای شمالی و جنوبی حالت اضطرار را اعلام کردند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، حمله انتحاری در ولسوالی مومندر ولایت ننگرهار سبب کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن کم از کم 128 تن دیگر شد. جزئیات بیشتر و آخرین یافته‌ها را از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت می‌شنویم که همین لحظه از جلال آباد در خط تلفن با ماست. آقای حسرت، سلام و شما خوش آمدین. اگر لطف کنین آخرین یافته‌ها و آخرین تحولاتی رویداد برای شنوندگان را بکنین.
بله آقای سفی، مقامات سیهی و امنیتی ولایت ننگرهار لحظات قبل نیز به صدای امریکا گفتند که تا هنوز از کشته شدن 32 تن و زخمی شدن 128 تن در رویداد منطقه درفای ولسوالی مومندره معلومات ارائه میکنند. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت ولایت ننگرهار میگه که اکثر مجروحین به شفاخانه های محلی ولسوالی غنیخیل و مومندره و همچنان به شفاخانه های دیگر واقع در شهر جلال آباد انتقال یافتند و اکثر آنها در وضعیت خوبی قرار دارند. بیشتر در مجروحین مویسفیدان، سران قومی و جوانان شامل هستند. اتاولا خوگیانه سخنگوی وادی ننگرهار میگوید که حمله کننده انتحاری که پاپیاده بود ساعت 1 ظهر امروز در منطقه دکه وارد خیمه معترضان بود شده است که در واکنش با فعالیت کماندان پلیس محلی ولسوالی چین در آنجا خیمه برپا کرده بودند و دست به تظاهرات زده بودند. فرد انتحاری خود در بین زمین خیمه در تجمع مردم معترضان انفجار داده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد نیست، هیچ یکی از گروه های مخالف مسلح دولت به دوش نگرفته.
آقای حسرت، آیا گفته شده که تنها انفجار از خود یک مهاجم بوده و یا ای که آیا موترهای مملو از مواد جاسوسی شده و یا اشیای دیگه بوده که علاوه بر مهاجم باعث کشته شدن این 32 نفر شده؟
نخیر، مقامات میگن که یک فرد انتحاری مهاجم وارد این خیمه شده و مواد انفجاری که با خود داشت او را انفجار داده. شاهدان یعنی چنین حرف میزنند، چون منطقه امروز صبح از سوی تظاهر کنندگان مسدود بود. یعنی شارای عمومی جلال آباد پرخم بروی ترافیک کاملا مسدود بود و نیروهای محلی با خصوص خود تظاهر کنندگان امنیتشان را گرفته بودند و به هیچ نوع واسطه نقل حتی بایسیکل اجازه ورود به محل تظاهرات داده نمی شد، چون این مهاجم پاپیاده وارد محل شده. تظاهر کنندگان صدها تن بودند و در بین آنها مهاجم و سایر افراد تشخیص نمی شدند. در این رویداد بیشتر کسایی که کشته شدن تظاهر کنندگان یعنی که از ولسوالی چین وارد منطقه دکه ولسوالی مومندره شده بودن و در اینجا با مظاهرات پرداخته بودن.
آقای حسرت، شما گفتین که تاکنون کسی مسئولیتش نگرفته. بساس گزارش ها گفته میشه که طالبان دست داشتن جنگجویان گروه را در این حمله رد کردن. آیا چنین چیزی به رسانه ها رسیده؟
بله، طالبان گفتند که افرادشان در این رویداد هیچ گونه دست ندارند و گروه دیگری از مخالفان مسلح دولت به خصوص گروه دولت اسلامی هنوز در مورد ابراز نظر نکرده است. این مظاهره کنندگان پس از آن وارد به جاده عمومی تورخم جلال‌آباد سرازی شدند که به گفته خودشان مدعیان یا قماندان محلی پلیس محلی ولسوالی چین بالای آنها جبر میکنه و آنها را مورد لاتکوب قرار میده، وضعیت زندگیشان بدتر کرده است و چندین بار به اداره ولایتی ننگرهار، قماندانی امنیت، اداره امنیت ملی و حتی کابل به شورای امنیت اینجا شاکی شدن، اما کسی صدایشان نشنیده و ناگزیر شدن که به جاده عمومی تورخم جلال آباد سرازیر شوند. اینها میگویند با وجود این که ده ها تنشان کشته و زخمی شدن، اما قصد دارن که جاده عمومی تورخم جلال آباد تا زمانی که قماندان پلیس محلی برطرف و محاکمه نشوه اینا را دوباره رها نمیکنند.
بله، تشکر آقای حضرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن کم از کم 128 نفر دیگر در یک حمله انتحاری در ولسوالی مومندری ولایت ننگرهار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما گزارش های رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین که به صورت زنده پیشکش میشه. حکومت افغانستان گفته که نیاز است کشورهای جهان و منطقه در برابر گروه های دهشت افغان هماهنگ و صادقانه در افغانستان مبارزه کنند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به 17 سال روز وقوع حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا گفته که 17 سال قبل جهان و افغانستان با یک گروه دهشت افغان مواجه بود، اما حال شمار این گروه ها افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که جلال میرزا تقدیم میکنم.
17 سال پس از حمله 11 سپتامبر، این حمله پای ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را برای مبارزه با هرس افغانی به ویژه القاعده در افغانستان کشاند. اما اکنون افغانستان به گفته مقام های این کشور با بیش از 20 گروه دیگر هراس افغانی روبروست و این گروه ها امنیت این کشور و جهان را بیشتر از پیش تهدید می کنند.
در طول مبارزه علیه تروریسم که جریان داشت در 17 سال بعضی از اشتباهات کمیونکاسی موجود بود که او در بخش تعریف جنگ مشخص علیه تروریسم بود و به خاطر از اینکه تروریسم از بین میرفت باید به پناهگاه ها و لانه های تروریستا و تروریسم تمرکز صورت میگرفت که اینی تمرکز فعلا به اساس استراتژی جنوب آسیا آمریکا فراهم شده و امیدواری است که ممالک منطقه و جهان صادقانه و با یک دیدگاه امانگ شده علیه تروریسم مبارزه خود ادامه بدن تا این پدیده شوم از بین بره.
اکنون امنیت و حکومتداری در افغانستان به باور بسیاری ها شکننده است و روزانه نارامی ها از شهروندان این کشور ده ها قربانی می گیرند. تغییر سیاست و راهبرد ایالات متحده آمریکا پس از این همه سال باری دیگر مطرح است.
هم استراتژی سیاسیش ناکام بوده، نتوانسته حکومت قوی، نیرومند، متحد و موفق بسازد. و هم استراتژی جنگیش ناکام بود. هیچ دستاوردی هم نداشت.
هرچند افغانستان امروزی با افغانستان 17 سال پیش قابل مقایسه نیست، اما باشندگان کابل میگویند که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بر تعهداتشان در افغانستان پابند نبودند و بیشتر اهداف خود را پیگیری کردند.
متاسفانه که در 17 سال هیا حتی نتونست امنیت خو و اصول خو بسر جای خود که مثلا 40 سال ما از او رنج میبره، هندکترین کاری که یا مثلا بکنه در بخش باسوزی افغانستان باشه که نکرد.
امنیت اصلا برقرار نیست. ما روزانه صدا شهید میدیم و امو وعده هایی که با ما کده بودند تا فعلا عملی انجام ندادند.
در کنار این همه فساد اداری، مواد مخدر، فقر و بیکاری از چالش های دیگری هستند که نه تنها دستاوردهای 17 سال پسین که تا در کل حکومت و نظام را به چالش کشیدند.
در حالی که حکومت افغانستان میگه که نیاز است کشورهای جهان منطقه در برابر گروهی دهشت افغان هماهنگ و صادقانه در افغانستان مبارزه کنند، امروز از 11 سپتامبر که مصادف با 17 سالگرد حمله دهشت افغانی به بلند منزلهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک است یاد بود به عمل آورد. بیشتر شهرهای ایالات متحده به شمول نیویورک، پنسیلوانیا و مقر پنتاگون در واشنگتن دی سی با برگزاری برنامه‌های ویژه از قربانیان این روز یادبود به عمل آوردند. همکار ما آقای جعفرخان که در حال حاضر در نیویورک است، نیویورک شهر که در حمله دو طیاره بر بلندمنزل‌های مرکز تجارتی از او حدود 3000 کشته بر جا گذاشت و از شکل یادبود در این شهر گزارش مستقیم میتن. آقای هان سلام به شما، اگر لطف کنین در آغاز بگین که این مراسم یادبود از قربانیان در کجا و چگونه برگزار شد و چشم دیدش خود تشریح بدین.
بله سلام، مرسی به شما و به شنونده عزیز. مراسم یادبود دقیقا در گراوند زیرو یا جایی که 17 سال قبل مرکز تجارتی جهان بود که بعد از عملات تروریستی از بین رفت و منهدم شد، دقیقا در موجه آغاز شد. به وقت نیویورک به 8:40 دقیقه مراسم آغاز شد. در نخست یک دقیقه مقامات و کسایی که یا اعضای فامیل کسایی که در این حملات کشته شده بودند آمده بودند، یک دقیقه سکوت اختیار کردند و بعدن بعضی نامه‌ای از کسایی که کشته شده بودند از آنها را گرفته شدند و خاطراتشان شریک ساخته شد. و در عین حال در تمام شهر نیویورک در کلیساها نیز با کسایی که کشته شده این حملات مراسم دعاخوانی صورت گرفت. همچنان بیرق ایالات متحده آمریکا، پرچم‌های ایالات متحده آمریکا در دفاتر حکومتی نیمه بر افراشته شده خواهد بود امروز. این مراسم تا 12 بجه به وقت نیویورک روان است. بعد از این 3 بجه چاشت در موزیمی که به یادبود از قربانیان 11 سپتامبر جور شده، در اوجه مراسم ویژه در نظر گرفته شده و فیلم های مستند که پیش از 11 سپتامبر این منطقه چه قسم بود و در روز 11 سپتامبر چی رخ داد و بعد از او چی رخ داده، فیلم های مستند برنمایش گذاشته می شود و همچنان اعضای فامیل قربانیان در جمع و کسایی که از موزیم دیدن میکنه با او خاطرات عزیزان خود شریک میسازه و در مورد عزیزان خود صحبت و
سخنرانی. آقای هاند، آیا از مقامات حکومت ایالات متحده، مقامات برحال حکومت و یا کسایی که در حکومت آقای بوش زمانی که حمله صورت گرفت در این مراسم حضور داشته بودند؟
شما میفهمید که در همین امروز در واشنگتن در وزارت دفاع و همچنان در پنسیلوانیا که در 11 سپتامبر یک منطقه دیگه بود که حمله بالای صورت گرفت،
بله،
در اونجا مراسم لیز هست و رئیس جمهور در اونجا آمده و معاونش در واشنگتن مصروف است. مگر در شهر نیویورک، والی نیویورک و در بعض مقامات محلی دیگه شرکت نمودن، مگر بیشتر اشتراک کنندگان کسایی بودن که در این حملات عزیزانشان از دست دادن.
شما حتما با کسایی که صحبت کردین، مردم عادی که در اون نیویورک بودن و یکی خاطرات خود از وقت داشتن، چی فکر میکنن که چقدر امریکا بعد از این حملات تانسته تا تهدیدهای دهشت افغانی را از خاک خود به دور نگاه کنه؟
شما میفهمین بعد از 11 سپتامبر یک نسل جوان در امریکا تولد شده و 17 سال قبل اونا نو تولد شده. من با یکی از کسایی که شرکت کرده بود صحبت کردم، خودش محسن بود مگر یک طفلش همراهش بود و آمده بود و گفت که طفلم آمده میخواه که ببینه که چه قسم صورت گرفت. گفت که طفلم دیگه هیچ باور نمیکنه که چه چیزی در کشور صورت گرفته باشه، چون بعد از 11 سپتامبر تولد شده بوده. و اینا گفتن که متاسفانه که ما اعضای فامیل خود، دوستای خود، همکارای خود از دست دادیم، مگر بعد از اینکه حکومت امریکا در برابر تروریسم اقدامات انجام داده، به نظر از اینا گرچه 100% قناعت بخش نیست مگر تاثیرگذار بوده. و اینا گفتن که چنین اقدامات میتوانه که در آینده چنین حملات بالای امریکا را جلوگیری کند.
تشکر آقای هاند. گزارش مستقیم مود در رابطه با یاد بود از حمله دهشت افغانی 11 سپتامبر بر بلندمنزل های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، همچنان در پنسیلوانیا و مقر پنتاگون در واشنگتن دی سی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است. ادامه گزارش های رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. محکمه بین المللی جرایم امروز گفت که با وجود تهدید تاثیرات از طرف یک مقام ارشد اداره ریاست جمهوری ایالات متحده و قضات محکمه، این نهاد بین المللی قاطعانه به کار خود ادامه میده. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیروز گفته بود که اگه این محکمه تحقیقات را در خصوص به محاکمه کشاندن نظامیان امریکایی انجام بده، اداره ریاست جمهوری ترامپ تعزیرات را برای محکمه تحت غور قرار خواهد داد. محمد احمدی در این رابطه گزارش تهیه کرده که با هم به گوش میدیم.
این محکمه مستقر در لاهه در بیانیه‌ای گفت که این نهاد مستقل و بی‌طرف است که حمایت 123 کشور را با خود دارد. طبق این بیانیه، محکمه بین‌المللی جرائم به حیث یک محکمه حقوقی مبتنی بر اصول و نظرات اصلی حاکمیت قانون به کارش قاطعانه ادامه خواهد داد. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیروز گفت که اگر این محکمه تحقیقاتی را انجام دهد، اداره ریاست جمهوری ترامپ ممنوعیت ورود قضات و سارنوالان این محکمه به ایالات متحده، تعزیرات مالی بر آنان و پیگیری عدلی در محاکم ایالات متحده را تحت غور قرار خواهد داد.
ایالات متحده از هر طریق لازم برای حراست شهروندانمان و متحدینمان از مواجه شدن با تعقیب قضایی غیر منصفانه توسط این محکمه غیر مشروع استفاده خواهد کرد.
بولتون گفت محکمه بین‌المللی جرائم هیچ صلاحیت قضایی در خصوص امریکایان ندارد، زیرا ایالات متحده بخشی از این پیمان نیست. او گفت تحقیقات در خصوص سوء رفتار سربازان امریکایی در افغانستان نقض آشکار استقلال ایالات متحده خواهد بود. آقای بولتون گفت که این محکمه هیچ مکانیزمی برای تضمین بی‌طرفی ندارد و اعضایی از کشورهای غیر دموکراتیک مثل ونزوئلا و جمهوری دموکراتیک کانگو و همچنین نهادهای مثل اداره فلسطینی که حتی کشور نیستند دارد. برخی تحلیلگران بر این باورند که بولتون این نبرد را با کمیته بین‌المللی جرائم به این دلیل در این وقت اتخاذ کرد که آینده یک سرباز آمریکایی که به محاکمه کشانیده شود بسیار غیر ممکن است.
بدترین شکل قضیه این خواهد بود که در سالهای آینده یک سارنوال اسناد کافی را برای وارد کردن اتهامات و صدور حکم احضار به محکمه علیه یک شهروند آمریکایی داشته باشد که در آن صورت آن فرد شرایط بسیار سختی در سفر کردن و کشورهای عضو این محکمه خواهد داشت. زیرا اگر فرد متهم به یکی از این کشورها سفر کند، آن کشور ملزم به توقیف آن فرد است.
آقای پامپر به صدای آمریکا گفت که ترتیب قضیه عدلی علیه یک شهروند آمریکایی که با این محکمه همکاری نمی کند بسیار سخت است. او میگوید که بولتون و نبردی علیه محکمه بین‌المللی جرایم ادامه می‌دهد که او آن را در اداره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز کرد. ایالات متحده پیمان روم را که بر اساس آن کمیته بین‌المللی جرایم تشکیل شد، در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش تایید نکرد، اما در عوض قانون حراست نیروهای نظامی آمریکا را تصدیق کرد، زیرا آن قانون استفاده از هر اقدام لازم برای رها کردن نیروهای نظامی آمریکایی از محاکمه شدن در آن نهاد بین‌المللی را اجازه می‌دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستای عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. گفتنی است که برنامه های خبری دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا هر شب از ساعت 7 شب به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات داره. پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش این نشرات روی همی امواج دنبال کنین. پخش زنده این نشرات دوباره ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 7 صبح دوام داره. برنامه دمیجا به پایان میرسه و اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.